بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در روایت اشعثیات یا جعفریات بود که در این روایت فرمود حلق اللحیت من المسله و من مثل فعلیه لعنت الله. درود عرض در رابطه با سند این کتاب بود که گفتند که عین این سند، چون در کامل زیارات ابن قولبه قرار گرفته، پس بنابراین سند معتبره، ولیکن در جواب گفته شده که اولا روایات کامل الزیارات، یعنی اسناد کامل الزیارات قدر مسلم، فقط مشایخ ابن قولبه توثیق شده اند، نه همه من فی السند. بنابراین نمیتوانیم بگیم دیگرانی که در سند قرار گرفته اند ثقه هستند. علاوه بر این که بله، ابن طاووس گفته این کتاب عظیم المنزله و عظیم القدره، ولیکن گفتن به این که این کتاب متاسفانه از طریق محمد ابن محمد اشعث که به دست رسیده و لذا به نام اشعثیات هم معروفه، این معلومی است که این همون کتاب موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السلام باشه. علاوه که میگن اون چه که الان در دسترس هست کتابی است که مرحوم نوری او را در مستدرک آورده و این کتاب از هند به دست ایشون رسیده. و بعد عجیبه که در بعضی از نقل‌ها داره تعداد روایات اشعثیات نزدیک 1000 تاست، در صورتی که اون چی که از به دست مرحوم نوری رسیده بیش از 1600 روایته، که خود این هم یه مقداری موجب برای اشکال در سند این روایات میشه، چون که این اختلاف 600 تا منم در بین 1000 تا که بیش از نصفشه که از کم روایاته، یه مقداری اعتماد را کم میکنه. به هر حال از نظر سند یه مقداری روایت قابل برای خدشه هست، زیرا اینکه این مصیبت ها را در این کتاب گفته اند. ولیکن حالا از نظر دلالت ببینیم که این جمله که فرمود حلق اللحیت من المسله و من مثل فعلیه لعنت الله، آیا این از نظر دلالت هم قابل خدشه است ام لا؟ ربما یقال که لعنت در موارد ترک مستحبات یا فعل مکروهات هم وارد شده. من اخر الصلاة ملعون، من اخر الصلاة، کسی که نماز را تأخیر بندازه ملعونه. یا فرمود پیغمبر اکرم لعن کرد چند نفر را که در اون روایت معروف فرمود لعن رسول الله صلی الله علیه و آله النامسه و المنتسمه و الواشره و المعتشره و الواصله و المستوصله و الواشمه بل مستوشمه. روایت در باب 19 از ابواب ما یکتسب به وسائل، حدیث 7. در صورتی که این روایت را هم عمدتاً حمله بر کراهت کردن، ناسم نسم نامس 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 یعنی کسانی که مو را بر می دارن. خب این خانما همه موی صورتشون بر می دارن دیگه، بله، بلکه بعض از علما هم زیر گریشون را موش بر می دارن. حالا این ملعونه؟ کار حرام می کنن؟ نه، یا بالای ابرو را بر می دارن موهاش را. این که بنا نیستش که حالا که هر نمز هم نت برداشتن حرام باشه. یا مثلا واصله و مستوصله، حالا یه خانمی میاد به موهای خودش یه مقداری موی دیگری را که مخصوصا موی گوسفند یا معز یا بز را متصل میکنه، حرام نیست. اینها را غالبا هم کردن به جایی که در مقام تدلیس باشه، و الا این عمل برای شوهر مسلما جایزه و حتی مکروه هم معلوم نیست باشه. اما بنابراین حد اکثر حمله بر کراهت میشه، ولی این حال لفظ لن وارد شده همونطوری که در این روایت هم هست. یا در روایت دیگر که در وصیت امیر پیغمبر به امیر المؤمنین قال یا علی لعن الله ثلاثه، خدا سه نفر را لعنت کرده، آکل و زاده وحده، کسی که حالا زاد توشی که داره تنها میخواد بخوره، نه دیگران رو تعارف نکنه و تنها بشینه توشی شبهن کنه گوشه خودش بخوره، و راکب الفلاته وحده، کسی که در بیابان تنها راه بره، و نائم فی بیت وحده، کسی که در خانه هم تنها بخوابه. اینا هم خدا لعن کرده. خب این بیچاره ها چه گناهی دارن؟ گاهی از اوقات که پیر مرده، زن مرده، تنها دیمانه تو خانه و خدا لعنتش کنه، این که نمیشه. یا عرض کنم حضور انبرتون که یه مقدار قضایی داره میخواد تنها بخوره، که دیگران مثلا این بیش از نرف نداره که بیان به دیگران هم بده. معلومه که اینها مسلمن حرام نیست، ولی مکروه، در این حال لعن وارد شده. لذا گفتن که اینطور نیستش که هر جا لعن وارد شده باشه دلیل بر این باشه که عمل حرامه. گاهی گفتن که فرق است بین اخبار و انشاء. اگر به صورت خبر باشه مثل ملعون من اخر الصلاة، کسی که تأخیر بندازه این ملعونی داره خبر میده، یا اینجا که پیغمبر هم فرمود خدا لعنت کرده خبر میده، اینجا در ملعون به معنای بوده، یعنی بود عن قرب الله. در مورد اخبار میتوانه به معنی حرام نباشه، اما اگر انشاء کرده به صورت انشائی فرموده است که اللهم لعن کسی که چنینه، به صورت انشاء اگر باشه گفتن در انشائیات حمله بر حرمت میشه، اما اگر به صورت خبری نقل کنه دلیل بر حرمت نیست. خب اینم باز نقض کردن که نه، این هم خیلی کلیت نداره و بساساً لن به معنای بعد ان سخطن و غضب، لن نه به معنای هر گونه دور کردنه، بلکه بعدی است که از روی سخط الهی بر کسی واقع بشه، و این علل قاعده ملازم با حرمت. حالا مگر قرینه ای در مقام بیاد که این مثلا دلیل بر حرمت نباشه، و الا لو خلیه و طبعه، کلمه لن دلالت بر حرمت داره. پس این جمله که حلق اللحیت من المسله و من مسله فعلیه لعنت الله، اولا در مقام انشاءه، و ثانیا یعنی که هر لعنتی ملازمه با حرمت عمله، پس معلومش مسله کردن حرام. و این که گفتن ما داریم بعضی جا مثل ملعون من اخر الصلاة، این هم شده برای کسی که استخفافاً نماز را تأخیر میندازه، و الا خب آیای طلبایی که بیدار موندن این مقداری نزدیک به نقار زدن بیدار میشن، اینها استخفاف به صلات نمی کنن. خوابشون نگمد دیشان شب خواب بیدار مونده، شب از کار فاعل و مفعول تا سحر میخورد برایش لول. عشق دختر همساده طلبه را از خواب برده دیر بیدار میشه. این در حقیقت استخفاف به صلات نکرده، لذا حمله بر او کرده. خب بنابراین حالا علاکل این را خیلی نمیشه اشکال در مقام گرفت که بالاخره لن معناش ملازمه با گای با کراهت یا ترک مستحب. علل قاعده مخصوصا در مقام انشا فعلیه لعنت الله دلالت بر حرمت داره. به این حدیث فرموده است که من مثل بله فرمود حلق اللعیت من المسله و من مثل فعلیه لعنت الله، کسی که ریشش را بتراشه بر او لعنت خدا باد. مرحوم استاد خویی می‌فرمایند که نه، اشکال دیگری در مقام هست، نه قطع نظر از اون اشکال اولی که خودشون نمی‌پذیره که فرق باشه بین حال اخبار با انشا. میگن که اشکال چیز دیگریه و آن اینه که در این حدیث گفته است که حلق اللحیت من المسله، مسله یا تمثیل در لغت به معنای تنکیره که در جمهر لغت میکنه قاموس المحیط نقل میکنه که چند جا گفته تمثیل به معنای تنکیره. تنکیل هم یعنی کسی که در مقام عقوبت به غیر عملی را در صورت او یعنی در جسم او ایجاد میکنه که هم به عنوان حدک و تنقیص اوست و هم اینکه عمل به غیر واقع بشه. تمثیل یا تنکیل مثل که کسی تنکیل به عبد میکنن یا در مقام مثلا بعض از قصار چیزها حدود الهی تنکیل به طرف میکنن، تمکیل هم اینه که بیان در او کاری ایجاد کنن که نقصی در بدن او ایجاد بشه که این تنقص موجب برای تنقیص او در جامعه بشه و که ان هم عبرت برای خود او باشه و هم عبرت برای دیگرانی که نگاه کنن. و اگر اینه، این آقایی که الان ریش می تراشن اولا صبح میره پای آینه ظرف ماشین ریش تراشی را میگیره قشنگ خودش میکنه، دیگری به او این کار نمیکنه. ثانی هم در مقام تنقیص نیست، نمیخواد خودش را نقص ایجاد کنه که بلکه میخواد خوشگل بشه که موجب جلب توجه دیگران بشه. کی درش نه تنقیص هست و نه هم حد کست و از دیگری صادر میشه. بنابراین استاد میفرمایند بر این اساس این روایت شامل وضع کسی که خودش به دست خودش ریشش را به تراشه شامل نمیشه. ولی البته هر دو فرمایش ایشون نقض شده که نخیر. اولا گاهی اوقات تنکیل یا تمثیل به دست خود آدم واقع میشه و این زیاده. گاهی اوقات دیدی که کسی خودش عصبانی میشه میگه میخوام بزنم کله خودم را داغون کنم، سرش هم میزنه به جایی یا کذا میکنه. اینطور نیست که حتما تمثیل به غیر واقع بشه. ما زیاد مواردی داریم که تمکیل و تمثیل به شخص خود انسان به دست خودش انجام میده. و اما اینکه در مقام نقص و تنقیص باشه اینم مردوده. حالا توجه کنیم ما جمع آوری که شده در کلمات که هر دوی فرمایشیشون قابل قبول نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مثل بالشعر فلیس له خلاق عند الله یوم القیامه. کسی که مثل به شر موی خودش را طوری تمثیل بکنه، یعنی مثال، مثال یعنی اصالت از کنم که برازندگی شخصی، تمثیل اصلا به معنی میگه به تنکیلن که میگن تمثیله، برایشون کسی که درش این کار واقع میشه که انه نمونه میشه، که انه در بین جامعه نشون داده میشه، اینه میگن تمثیل، بهش میگن به اعتبار اینکه در جامعه خودش را به قیافه خاصی در میارند و در نتیجه مورد برای انگشت‌نما میشه به عبارت اخرى. حالا اینجا پیغمبر فرمود من مثل بشر، کسی که با موی خودش خودش را مثال در جامعه و نمونه قرار بده، فلیس له خلاق عند الله یوم القیامه، منزلتی پیش خداوند متعال در قیامت نداره. حالا مثل که مثلا موش را میگره، بعضی این جوان ها دیدی موشون را پشت سرشون میگرن به هم میوافن با یه صورتی در میان که تقریبا نمونشه، ما در اروپا زیاد ندیدیم، یا اگرچه در ایران هم بعد آمد، میان میاشون میگن رنگ میکنه، یک طرف یه طور رنگ میگه، یک طرف یه طور دیگه رنگ میکنه. کسی که مثل به این صورت خودش را در بیاره، حالی بس غیر نیست، خودش با خودش این کار را انجام میده، با اینکه از غیر نیست، اما در این حال پیغمبر اکرم تمثیل را آورده در موردی که شخص به خودش این عمل را انجام میده، که منتها در این مسئله به شر دمشقی در تفسیرش آورده که معنای این جمله قیل معناه حلق حلقه فی الخدود، یعنی موهایی که در روی گونه هاشه برداره، و قیل نطفه یعنی بکنه موهایی که در صورتشه یا در نقطه از بدنشه، و قیل خضابه رنگم بکنه، این هم باز مسئله به شعره، چون البته خضاب کردن در محاسن بعضی گفتن در درسته که اول پیغمبر دستور داد، ولی در یه جای امیرالمومنین می‌فرماید که این در آن زمان بوده، الان نه پیرمرد نباید رنگ بکنه، چه بلکه در بعض روا دارید که نهی نکنید، همونطوری که الان خواهیم خوند. بله آزاد، همون آفرین. در این خبر دیگه لا تمثلو به نامیت الله، پیغمبر اکرم فرمود که به اون چه خدای رویانده تمثیل نکنید، خطاب به خود مردمه، یعنی خودتون به چی دید که خدای متعال در شما نمو داده او را تمثیل نکنید، که این در کتاب فائق جلد سوم صفحه 345 که زمخشری باز گفته هو ان یقتع بعض اعضائه او یثبت وجهه، صورتش را سیاه کنه. گفتن این لا تمثلو به نامیت الله را بر این معنا هم کردن، با اینکه عمل عمل خود طرفه. در خبری که از امام صادق حفص ابن قیاس نقل میکنه، قال رسول، امام صادق فرمود قال حلق الرأس فی غیر حج و عمره مسلتون، سر تراشیدن در حج و عمره خوبه، اما در غیر حج و عمره سر تراشیدن مسله است. این هم به خودش انجام میده، به هم حتی نمیخواد خودش بکنه، که اینه که سرشون میتراشن میخوان به خودشون حد بکنن، نمیخوان حد بکنن، که در این حال در این روایت فرموده مسلتون، پس معلوم میشود که مسله اختصاص به مقام حد نداره. یا در خبر دیگر حلق الرأس من الشاب مسلتون لشاب و وقار لشیخ، سر تراشیدن برای جوان مسله است و برای پیرمرد وقاره. بنابراین نه فرمایش استاد نمی معتبر است در این که به دیگری واقع بشه، خود آدم هم بکنه مسله صادقه، و همچنین مقام حد که بودن هم درش معتبر نیست، هیچ کدام این دو شرط در معنای مسله بودن نیست. حالا در این روایت میگه به این که حلق اللحیه مسلمت مسلتون و من مسله فعليه لعنت الله. خب پس از اون جهت نمی شود به روایت مناقشه کرد که این شامل نمیشه جایی که کسی میخواد به دست خودش ریش خودش را بتراشه. خب پس اون وقت قهرن سوال میشه که پس معنی این حدیث چی میشه؟ به قول شما معتبر نیست که غیر واقع بشه، که استاد خوئی این دو اشکالی که کردن هر دو قابل دفعه. و از کنم حضورتون که به تبع ایشون دیدم شیخانا مرحوم آقای تبریزی هم همینطور اشکالات رو آوردن، اما این اشکالات واقعا انصافا خیلی متجه نیست و قابل جوابه. پس حالا چطوری میشه این معنی حدیث؟ دقت کنیم. فرمود به این که حلق اللحیت مسلتون و من مثل فعلیه لعنت الله. سر تراشیدن، چر لحیه را تراشیدن و حلق کردن مسله است، و هر کسی که مسله کنه این برای لعنت خدا باد. شما فرمودید به این که خب این مسله دیگری به دیگری بکنه، کسی که خودش میتراشه این نیست، پس این رو قرینه گرفتی که پس این حمل بر کراهت میشه، نه برای اینکه حتما حرامه. میگیم این جمله اول پیغمبر فرمود به حسب این روایت اگر صادر شده باشه، فرمود که حلق اللحیه مسلتون. اول مبتدا حلق اللحیه است، خبرش مسلتونه. بعد دو مرتبه بر این مبتلا و خبر یه امر دیگری را مترتب فرمود، فرمود که کسی که مسله کنه لعنت خدا بر او باد. آیا اول می‌خواسته پیغمبر اکرم بگه این حتما مسله است که بعد آقای خویی یا دیگران اشکال کنه که این مسله نیست، چون مسله درش حد خوابیده؟ در اینجا ترتیب دادن کلمه مسله را به عنوان خبر برای حلق اللحیه فضلا دو احتمال میتونه داشته باشه. یکی این که این یک امری است از قبیل الفقاء و خمرون، یعنی تنزیل شرعیه، مسله واقعی نیست، بلکه همونطوری که شما در حکومت در حصول خوندید که معنای حکومت توسعه یا تضییق موضوعه، لا ربا بین الوالد و الولد حاکمه و تضییق موضوعه، الفقاء و خمرون استسقره الناس اینم دلیل حاکمه ولی توسعه موضوعه. یعنی شما در رسائل به ما یاد دادید که میگویند دلیل حاکم آن است که به اصطلاح توسعه حکم به لسان توسعه موضوع، مثل الفقاء و خمرون یا الرضا لحمتون کلحمت النسر. و گفتن گاهی هم حکومت تضییق حکم به لسان تضییق موضوعه، مثل لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی حکم ربا برای زیادی معامله بین پسر و پدر نیست، یا لا شک لکثیر الشک، یعنی حکمی که برای شک است در کثیر الشک مترتب نمیشه. خب اینی که به ما یاد دادید در اصول که معنی حکومت اینه. حالا اینجا هم یک احتمال داره که پیامبر اکرم به حسب این حدیث اول میخواد تنزیل کنه غیر مسله را منزله مسله، حلق اللحیه مسلتون، یعنی به عنوان تنزیل حکم حلق اللحیه را به صورت تنزیل موضوعی اثبات میکنه. میگه پس ولو حلق اللحیه تنکیل نیست، ولی من امام و من پیامبر اکرم تنزیل می کنم حلق اللحیه را منزله مسله. خب این حکم موضوعی اول توضیح در موضوع داده، بعد دو مرتبه مترتب میکنه. حالا که مصلح است و من مثل فعلیه لعنت الله، دیگه قشنگ اثبات میشه. مثل که میگه الفقاء خمرون و من شرب الخم فعلیه لعنت الله، معنی چی میشه آیون؟ معنی چی که پس کسی که فقاء هم بخوره علیه لعنت الله. اینجا هم پیغمبر ولو مسلم نبوده در جامعه ما، چون تن درش تنکی نیست، درش حق نیست، بلکه درش تمثیل به معنای نشون دادن و نمونه هم نیست، حالا که در جامعه شایع شده، پس بنابراین تنزیل شرعیه. میگه من شارع همونطوری که فقا را تنزیل منزله خم کردم، همونطوری را که مثلا طواف بالبیت را تنزیل منزله صلات کردم، تنزیل کردم حلق اللحیه را هم منزله مسله، بعد بر احکام مسله را بار می کنم. من مصرف علیه لعنت الله. دلها تمام میشه آقای موسی یا نه؟ بله؟ تمام. احتمال دوم اینه که میخواد پیغمبر اکرم از یه واقعیتی خبر بده. اون واقعیت اینه که میخواد بگوید که حلق اللحیه در عرف تمثیله، یه امر عرفیه، زیرا این هم خب در آن زمانها اینطوری بوده دیگه، ریش تراشیدن، یکی زیر ریشش را میتراشید، این منکر بود در جامعه، یه چیز حتی در بین کفار در جاهلیت اینطور بود. پیغمبر اکرم در اینجا میخواد بگوید که این یه امر عرفی است در جامعه، هم حلق اللحیه مسلح است و تمثیل یک عمل به اصطلاح مستنکر نمونه است در جامعه، و کسی که بعد تمثیل میکنه علیه لعنت الله. این اگر باشه طبعا تمثیل درش لعنت خداست. تمثیلم یعنی عملی که مستنکره و موجب مشارب البنان شدنه. خود در زمان ما ریش تراشی تمثیل نیست، زیرا اینکه یک عمل مستنکری نیست، بلکه عمل مرغوب فیه، بنابراین تمثیل برش لعنت خداست. اما چیزی که تمثیل نیست بر او لعنت خدا نخواهد بود. حالا کدام یک از این دو رو شما میپسندید؟ تفسیر اول میپسندید که پیغمبر میخواد این را تنزیل کنه مثل الفقاء و خمرونه، یا دومی را میپسندی که میخواد پیغمبر اشاره به یه امر عرفی کنه؟ اگر اشاره به یه امر عرفی میخواد کنه، دلیل بر حرمت در زمان ما نمیشه. اگر میخواد تنزیل کنه، طبعا دلیل بر حرمت میشه. حالا نظر شما کدامه؟ شما به کدام را میپسندی در تفسیر؟ یعنی بگیم که این تنزیل شرعیه، مثل الرضاء لحمتون که لحمت نسبه، مثل الفقاء و خمرونه. اگر اونی گفتید طبعا دیگه معانه حنفی آفرین، این خودش تقریب میکنه که پس تنزیل شرعیه، این خودش تنزیل شرعی میکنه. و الا خب کسی که مخواد یه کار عرفی بکنه که لعنت نداره. بنابراین انصافا از نظر دلالت، دلالت بر حرمت داره و جای تشکیک در دلالت نیست. فرمایشات و استاد و شیخون المعاصر هم خیلی قابل قبول نیست. حالا یه دلیل دیگری که ذکر کرده ان که داستان حبابی والبیه است. حبابی والبیه زن بسیار بزرگواری بود و از دوستان و مخلصین مولای ما امیر المومنین سلام الله علیه بود. بعد از امیر المومنین هم شدیدن از ملتزم به مولا امام حسن هم مشتبا سلام الله علیه بود، حتی قبیلش که میرفتن پیش معاویه او میگفت من نمیام، میرفت خدمت آقا امام حسن. خود ایشون شخص بسیار بزرگیه، راوی روایت هم امر اسمن عبدالکریم ابن امر خصعمی، ایشون هم خیلی بزرگواره و نجاشی میگه ثقتون ثقه. اما افرادی که قبل از او قرار گرفته اند در این روایت که کلینم این روایت را نقل کرده رضوان الله تعالی علیه و صدوق هم از کلینی باز این روایت را نقل کرده در کسال خودشون، این روایت افراد قبلش توثیق نشدند در رجال، بلکه گفتند مجاهیلند. ولیکن عجیبه، شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب غیبتشون دو روایت را نقل میکنه، یکی همین روایت حبابه والبیه را، یکم روایت زن دیگری به نام ام عمر را، که این دو روایتی نقل میکنه میگه این دو روایت برای اثبات وصایت به امامت علی بن موسی رضا کافی است لمن انصف من نفسه، که معلوم میشه روایت خیلی رضا. میگم به اینکه خب چطور شد این روایت رو کلینی با توجه به اینکه در اول کتابش میگه ما اون چه که به اون طرفی که ازش تقاضا کرده که شما آثار صحیح از صادقین را برای ما جمع آوری کن، مرحوم کلینی 20 سال زحمت میکشه به این کتاب را مین میشه، بعد میگه در این کتاب اون آثار صحیحه عن صادقین علیهم السلام را آوردم و ارجو ان یکونم ما توخی، امیدوارم که اونی که تو میخوای انجام شده باشه. خب حالا با توجه به این چطور شد این روایت را نقل کرده و بعد شیخ هم میگه این کافیه در اثبات وصایت به امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام. گفتن ممکنه این روایت خیلی مشهور بوده، چون بسیاری از ها اینطوری میشه در اون زمان شهرت زیادی بعضی از روایات داشته و بر اساسی که مشهور بوده یا در کتب اصول اربعه وجود داشته مرحوم کلینی یا دیگران این روایات را آوردن. به هر حال در این روایت حبابه والبیه که داستانش را قبلا گفتیم، بعد میفرماد بین که نقل میکنه از مولا امیر المؤمنین که حضرت فرمون اقوام حلق الها و فتل الشوارب فمسخو، اون داستانی که آقا امیر المؤمنین میگه حرکت که حبابه میگه بردش دورنه خودش را بردش دورنه بازار میگشت و رسید به بازار ماهی فروشان، فرمود یا جند بنی مروان، خطاب کرد به جند اینها را به جند منیوروان. بعد از گنف که فرات ابن احمد حرکت کرد کسی که آج جند منیوروان چی جریان، فرمود اقوام جند منیوروان اقوامی هستن که حلق اللحا و فتل و شباره ففسخو و مسخو، مردمی هستن که مایر صورتشون را میتراشیدن، سبیله ها را گنده میکردن، دماغی میگذاشتن، اینها رو بعد خدا مسخ کرد. خب گفتن پس معلوم میشه عمل حرامی بوده، چون مسخ بسیار اشتیاز کنم که عمل شدیدی است در کارهای خیلی بزرگ، خداوند متعال اقوام رو مسخ میکرده. پس این دلیل بر این است که معلوم میشه این تراشیدن ریش و گذاشتن شوارب این جزء منکرات بسیار شدیدی که حتی مستحق مسخ شده اند. البته اشکالی که مرحوم آیه جواهری آیه آش تبریدی میکنه به تبع استاد، میگه این دوتا با هم جمع بشن، نه این نیست. البته خود آقای خویی هم بعد میگه نه، هر کدام اینها معنیش که به تنهایی کافیه در اونها که مسخ شدن، چون هر دو رو با هم جمع میکردن، اما این نه معنیشه که حرمت اختصاص داره که به صورت که هر دو با هم جمع بشن، بلکه هر کدام مورد استنکار و مورد نهی، مثل که به اخبار آخر رسید، باقی سخن بمانه.